تو خوشحال خان خطک، الفت صاحب و همه قسم بعضی از شاعرای معاصر از ذبیح الله ساز و بعضی شاعرای دیگه بیشتر مطالعه میکردم. کتاب های داستانی، رمان ها مطالعه میکردم، ولی حالا چون دور هستم، مصروف کاروبار هستم، نمیتونم بیشتر به اینا رسیدگی کنم، ولی شوق و علاقه زیاده دارم به مطالعه و به نویسندگی و همچنان استفاده از قلم در راه مثبت.
از بسته شدن مکتب های دخترانه در سال روان یاد کردیم. پیش روی دختران یک مانع خو نیست، گاهی مانع از سوی خود خانواده ها هم ایجاد میشه. بسیاری دختران میگن ما دوست داریم هنر یاد بگیریم، نویسنده شویم، به کارهای فرهنگی بپردازیم، ولی از شهر و مراکز فرهنگی دور هستیم و پدر و مادر ما هم موافقت نمی کنن که ما به شهر بریم. اگه ما به سیره پیامبر برگردیم، بیشک نگاه ها تغییر خواهد کرد و وضعیت زنها و دخترها هم بهتر خواهد شد. نوشتن که زنی به نام شفا که در جاهلیت خواندن و نوشتن را فرا گرفته بود، به خانه پیامبر می آمد و به زنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواندن و نوشتن می آموخت و پیامبر هم به او احترام می ماند و از او تقدیر می کرد. دیر نگذشت که آمار باسوادهای مدینه به طور چشمگیری بالا رفت و حتی از میان زنان خاندار و دختران نیز کسانی پیدا شدند که خواندن و نوشتن را یاد گرفته بودند. بلازری از زنان مسلمان نام میبره که در دوره اسلام هم میخواندند و هم مینوشتند، یعنی با قلم سر و کار داشتند. او نوشته حفصه همسر پیامبر مینوشت، ام کلثوم دختر عقبت ابن ابی معید نیز مینوشت، عایشه دختر سعد گفت که پدرم در خانه با من نوشتن آموخت، کریمه دختر مقداد نیز مینوشت.
سلام، وقت شما بخیر. مسرت گوهری هستم، یک تن از محصلین دانشگاه بلخ. من هم به نوبه خود روز قلم را به همه هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض می دارم. کتاب هایی که نوشتیم همچون گنج در الفاظ، نثرهای ناب جهان و مقاله ها می باشد که در اینجا به شما چند اندرزی که خودم نوشتیم به خانش می گیرم. وقت هزاران بار بیفتی و شکست بخوری که دیگر توان بلند شدن در تو نباشد، در آن وقت دیگران تو را به مسئولیت خطاب می نماید. لذت یاد گرفتن پرواز بیشتر از لذت پرواز کردن است. دوستان عزیز، بیش از حد از تاریکی های زندگی ما ترسید، زیرا مانند پروانه خواهد گشتید که فدای روشنایی شمع می شود. پیام خوردن قطره های باران بر زمین مانند صداهای غم انگیز دل هاست. زبان هم سازنده است و هم سوزنده. احساس گناه را آنانی می کند که احساس انسانیت در وجودش زنده باشد. مسلمان واقعی نزدیک شدن با ارزوها را با لمس کردن قرآن احساس می کند.
بله، یا هم موزیک پیامک ها که میخواییم چند تا پیامک بخونیم. سلام عزیزان روی موج جوانی، امیدوارستم که حالتان خوب باشه. من از کودکی همیشه دست به قلم بودم و همیشه برای دل خودم نوشته میکردم. دلم میخواست نویسنده شوم ولی خب نشد، ولی هنوز هم برای خودم نوشته میکنم و این کار برام خیلی لذت بخش هست. سحر باقری از مشهد.
انسان ها مخصوصا خود جوان ها باید بیشتر کوشش و سعی و تلاش بکنن به ای که با قلم عادت بکنن، چون انسان میتونه با قلم تمام افکار و اندیشه خود روی کاغذ در بیاره و او را از طریق قلم و کاغذ به نسل های بعدی که قرار است بعد از او به وجود بیان یا تولید شوند و تولد پیدا بکنن، از این طریق میتونه ارتباط همراه از نو برقرار بکنه و بر از نو انتقال بده.
قا قلم تو را به جاهایی میبره که بسیار لذت بخش هست. سلام به شما عزیزان، یک خسته نباشید جانانه به همه شما روی موج جوانی ها. مهدی اکبری از هرات. آنهایی که محبت میکنند کمیاب، انوانهایی که قدر محبت را میدانند نایاب. سلام، نجمه خادمی هستم از شنونده های همیشگی شما و از مزار پیام میدم. و سوگند با قلم و آنچرا که با قلم می نویسند. سلام دوستان عزیزم، روز قلم را به همه قلم بدستان کشور عزیزم در سراسر جهان تبریک میگم. حفیظ الله امان از کابل. امام علی علیه السلام می فرمایند عقل نویسنده در قلم اوست. کتاب های خوب بخوانیم، کتاب هایی که اندیشه و تفکر ما را پرورش می ده و باعث رشد ما می شه. کتاب هایی که قلم خوبی دارند بسیار و ما کمک می کنند. سارا سعادت از مشهد. تشکر میکنیم از شما دوستان و همراهان نازنین که تا این لحظه با برنامه روی موج جوانی همراه بودین. دقایق پایانی است. در مورد موضوع قلم بحث زیاد هست. میمانیم باقی مطالب را انشالله برای روزهای آینده. با بخش پایانی ما را همراهی بفرمایید.
گلانه
نمیدونم شما چه قضش میترسین. چی؟ خطرناک است؟ خب معلوم است که خطرناک هست. او چیزی که ازش صحبت میکنیم خیلی هم خطرناک هست، اما بعضی از ما هیچ ابایی از او نداریم. نه تنها ازش دوری نمیکنیم که در خودمان پرورششان میدیم. او چیزی که ازش حرف میزنیم در وجود ما هم هست و شاید هم خیلی قوی هم باشه. بله، او چیزی که ازش میگیم همان من هست، همان حس خودخواهی و خودمحوری ما، همان حس خودرایی و برتری طلبی ما. مولانا درباره این من شعر زیبایی داره، میگه این من ما را آنقدر بالا میبره که وقتی میافتیم استخوان ما میشکنه. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست. لاجرم هر کس که بالاتر نشست، استخوانش سخت‌تر خواهد شکست. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می‌فرمایند یکی از ترسناک‌ترین وحشت‌ها عجب و خودپسندی است. به پایان برنامه رسیدیم دوستان و همراهان نازنین و دوست داشتنی. تا فردا و حضور دیگر، بدرود.
ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
دیدار سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران با عباس استانگزی. سفر رئیس ستاد اردوی طالبان به بامیان. و تلاش وزارت داخله طالبان برای ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری با بخش خبری ساعت 6. معاون سفیر ایران در افغانستان گفت روابط دو کشور سابقه تاریخی دارد. سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران در افغانستان روز سه‌شنبه در دیدار شیر محمد عباس استانگزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان با اشاره به روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی دو کشور گفت روابط افغانستان و ایران سابقه تاریخی دارد، بناهن اجازه نمی دهند عناصر مغرض تلاش کنند روابط بین دولتها و مردم دو کشور را تیره کنند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان هم با قدردانی از همکاری‌های ایران با مردم افغانستان بر لزوم ایجاد فضای دوستی بین مردم دو کشور تاکید کرد و برای حل مشکل حساب‌های بانکی مهاجران افغانستانی در ایران و رونق تجارت بین دو کشور ابراز امیدواری کرد. قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد اردوی حکومت طالبان برای بررسی وضعیت امنیتی به بامیان سفر کرد. رئیس ستاد اردوی حکومت طالبان روز گذشته با سفر به ولایت بامیان با مقامات امنیتی در خصوص مسائل امنیتی منطقه گفتگو و تبادل نظر کرد. قاری فصیح الدین در این دیدار به مسئولان امنیتی بامیان دستور داده که در جهت تأمین امنیت این ولایت تلاش کنند. سفر رئیس ستاد اردوی طالبان در حالی با بامیان صورت می‌گیرد که در جنگ بین مهدی مجاهد رئیس پیشین اداره اطلاعات بامیان و نیروهای طالبان هزاران آواره بلخابی از توابع ولایت سرپل به کوها و دره‌های ولایت بامیان پناه بردند. با گفته رئیس اداره مهاجران بامیان این اداره بیش از 500 خانواده آواره شده بلخابی را ثبت کرده است. مولوی عبدالله سرحدی با تایید اوضاع نامناسب آوارگان در بلخاب گفت این افراد به خاطر درگیری بین نیروهای طالبان و نیروهای مولوی مهدی از بیم جان خود به کوههای اطراف پناه بردند. وی گفت در یک جلسه اضطراری با مؤسسات مالی و بین‌المللی خواهان کمک فوری به آوارگان ولسوالی بلخاب شده، اما ساکنان محلی میگویند نهادهای کمک کننده به این مناطق آمدند اما تاکنون کمکی به آنها نشده است. از دو ماه پیش تنش‌ها میان مولوی مهدی رئیس پیشین اداره اطلاعات بامیان و حکومت طالبان افزایش یافته است. وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در صدد ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پلیس مخصوصاً بخش جنایی در کشور هستند. مربیان وزارت داخلی طالبان برای بیش از 50 تن از عاملین جنایی حوزه مرکز و ولسوالی‌های 28 گانه ولایت بدخشان آموزش‌های فنی و تکنیکی داده است. جزئیات را از همکارم سمی خاوری بشنوید.
وزارت داخلی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان در صدد ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پلیس مخصوصاً بخش جنایی در کشور هستند. ترینران وزارت داخلی طالبان برای بیش از 50 تن از عاملین جنایی حوزه مرکز و ولسوالی‌های 28 گانه ولایت بدخشان آموزش‌های فنی و تکنیکی داده است. عاملین جنایی واحدهای اداری ولایت بدخشان بر از فراگیری آموزش‌های فنی و تکنیکی در بخش‌های کریمینالیستیک، کریمینال تکنیک، بررسی محل واقعه و اثرات انگشت آموزش دروزه دیده و دوباره به وظایفشان برگشتند. مولوی عبدالغیاث عباس، عامل جنایی ولایت بدخشان، میگوید عاملین جنایی تمام واحدهای اداری بدخشان آموزش‌های لازم را در بخش‌های مختلف جرمشناسی آموختند و این روند برای خودسازی نیروهای پلیس ادامه دارد.
در بخش‌هایی که درس خواندند، بررسی محل واقعه بود که اصلا نشانی انگشت بود، بایومتریک بود، دینی بود، یعنی آهان درس‌هایی که مربوط خصوصا با کریمینال تکنیک، با مدیریت کریمینال تکنیک بود، همگی را اینها که است هم درسی و هم عملی آموختن. انشاءالله امیدوار هستیم که در آینده از این درس‌های خواندگیشان اینها کار بگیره.
مسئولان فرماندهی امنی بدخشان ظرفیت سازی تخصص و مسلک سازی را در نظام پلیس اصلی مهم خوانده و می‌افزایند فرهنگ مکافات و مجازات را برای منصوبین پلیس روی دست گرفته و مطابق آن منصوبین پلیس را تشویق و یا تنبیه خواهند کرد. مولوی عبدالحق، فرمانده پلیس بدخشان، از پلیس ملی خواست که در کنار دانش تکنیکی و مسلکی، تقوا، صداقت و پرهیزگاری را نیز در نظر بگیرند.
یک منصوب، یک کارمند کار خوب میکنه، باید تقدیر شود، باید برش امتیاز داده شود، باید ترفیع بکنه. اگر یک مسئول، یک منصوب، یک کارمند بی‌کفایتی میکنه، غفلت وظیفه‌ای میکنه، رسیدگی با مو لایحه و طرز عمل کارش نمیکنه، باید او آدم تنبیه شود.
در همین حال معیز الدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، در خصوص این برنامه میگوید عاملین جنایی آموزش های لازم را فرا گرفتند و این روند ادامه دارد.
تعدادی 50 تن از منصوبین امنیتی پلیس بدخشان بعد از فراگیری سلسله آموزش های تکنیکی و مسلکی در بخش های مختلف وظیفوی اونها فراغت حاصل کردند و فارغ شدند و چنین ورکشاپ های احتمالاً در آینده هم دایر شود.
از سوی هم منصوبین جنایی ولایت بدخشان که این آموزش ها را فرا گرفتند میگویند آموزش های فوق بسنده نبوده و باید برای ارتقای سطح آگاهی و فهم نیروهای پلیس برنامه های دیگری نیز از سوی وزارت امور داخله در نظر گرفته شود. این عاملین جنایی بر از فراگیری آموزش های دروزه توسط ترینران وزارت داخله فراغت حاصل نموده و با اخذ تصدیق دوباره به وظایفشان برگشتند. این در حالی است که بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان جرم های جنایی در کشور افزایش یافته و واقعات خودکشی زنان و ترور افراد کماکان ادامه دارد. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
انفجار بمب مغناطیسی در یک اراده موتر نظامی طالبان در ولایت قندوز افغانستان 4 زخمی بر جای گذاشت. منابع محلی در ولایت قندوز اعلام کردند این انفجار امروز شنبه در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز به وقوع پیوست که در آن یک اراده موتر نظامی طالبان هدف قرار گرفت. این انفجار همزمان با گشت موتر طالبان روی داد و بر اثر آن 4 نفر از طالبان زخمی شدند. منابع رسمی طالبان در این باره واکنش نشان ندادند. داعش با انتشار ویدیوی مسئولیت حمله مسلحانه روز دوشنبه بر موتر حامل افراد طالبان را در هرات به عهده گرفت. در ویدیوی کوتاهی که در وبسایت اعماق وابسته به داعش منتشر شده است دیده می شود که پنجره های یک موتر نظامی هدف رگبار مرمی قرار می گیرد و سپس این موتر از حرکت باز می ماند. وزارت دفاع طالبان تایید کرده است که افراد مسلح بر موتر حامل کارمندان قول اردوی 207 الفاروق در هرات حمله کرده و 2 نیروی طالب در این حمله کشته شدند. اما با این حال برخی منابع محلی گفتند که شمار تلفات طالبان در این حمله به 18 تن رسیده است. جزئیات این خبر را از همکارم فیض احمد محمدی بشنوید.
پس از اینکه شاخه خراسان گروهک تروریستی داعش در ولایت هرات مسئولیت حمله مسلحانه روز گذشته بر نیروهای قول اردوی 207 الفاروق را بر عهده گرفت، نگرانی های شهروندان از فعالیت های بیشتر تروریستی افزایش یافته است. بامداد روز دوشنبه بود که صدای شلیک سلاح سبک و انفجار بم دستی آرامش صبحگاهی هرات را برهم زد. آنگونه که مسئولان محلی در قماندانی امنیه ولایت هرات گفتند، موتر حامل کارمندان قول اردوی 207 الفاروق از سوی مردان مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت و در نتیجه 2 تن از این کارمندان به قتل رسیدند و شماری نیز مجروح شدند. حدوداً 5 ساعت پس از وقوع این حمله مسلحانه در هرات، عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان نیز این رویداد را تایید کرد و گفت مهاجمان مسلح در عملیات نظامی نیروهای امنیتی هرات کشته شدند.
چند پرد مسلح بالای موتر حامل کارمندان قلوردی 207 الفاروق با استفاده از فرصت حمله نمودند که در نتیجه متاسفانه دو تن از کارمندان شهید شده و شماری هم زخمی شدند. در این زمان نیروهای دفاعی و امنیتی به محل رویداد رسیده و مهاجمین را از پا درآوردند. رهبری وزارت دفاع ملی ضمن تسلیت و همدردی برای شهدا جنت الفردوس و برای زخمی ها شفای عاجل کامل استدعا می‌دارد.
وی به تعداد مهاجمان و یا وابستگی آنان به گروه خاصی اشاره نکرد، اما گفت به زودی طراحان این حمله شناسایی و مجازات خواهند شد. از سوی دیگر منابع مردمی گزارش دادند که همزمان در 3 منطقه از شهر هرات حملات مشابهی علیه نیروهای طالبان صورت گرفته است. چهارایی بلنداب در ناحیه ششم، تانک مرکز در ناحیه چهارم و منطقه غیزان از جمله محلهایی هستند که روز گذشته شاهد حملات مسلحانه افراد ناشناس بر موترهای حامل نیروهای طالبان بودند. حدوداً 2 روز است که از وقوع این رویداد می‌گذرد، اما هنوز آمار دقیقی از کشته و زخمی شدگان این حمله مسلحانه منتشر نشده است. روز گذشته خبرهایی در رسانه‌های مختلف پخش شد مبنی بر اینکه گروهی تحت نام جبهه سربازان گمنام در هرات این حمله را سازماندهی کرده و مسئولیت آن را نیز پذیرفته است. اما امروز سایت مربوط به گروه تروریستی داعش ضمن انتشار خبری از انجام این حمله توسط نیروهای شاخه خراسان این گروهک مسئولیت آن را نیز بر عهده گرفته است. شهروندان هرات اما نگران این وضعیت هستند. آنان با بیان اینکه مسئولان امنیتی هرات به گروهک‌های تروریستی اجازه فعالیت‌های تخریبی را ندهند تاکید کردند اگر به این مسئله توجه جدی صورت نگیرد، دوباره امنیت و آرامش مردم با تهدید روبرو خواهد شد و تکرار وقایع سال‌های گذشته زندگی را بیشتر از این که هست به کام مردم تلخ خواهد ساخت. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
صلیب سرخ برای فراهم کردن شرایط انسانی زندانیان در افغانستان کمک می‌کند. صلیب سرخ اعلام کرد برای فراهم کردن شرایط انسانی زندانیان در افغانستان برای 11 زندان بزرگ این کشور به صورت ماهانه مواد غذایی تهیه کرده و در اختیار زندانیان قرار می‌دهد. لوسین گریستین سخنگوی صلیب سرخ در توییتی نوشت این نهاد با مقامات طالبان برای فراهم کردن شرایط انسانی و عزتمندانه زندانیان در افغانستان همکاری می کند. سخنگوی صلیب سرخ گفت در حال حاضر به صورت ماهانه غذای 90% جمعیت زندانیان را تهیه می کنیم. پیش از این صلیب سرخ اعلام کرده بود که به 400 زندانی در فاریاب مواد بهداشتی داده و این اقدام را در سایر زندانهای افغانستان نیز انجام خواهد داد. دیدار سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران با عباس استانکزی. سفر رئیس ستاد اردوی طالبان با بامیان و تلاش وزارت داخلی طالبان برای ارتقای سطح ظرفیت نیروهای پلیس. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. خانم دانیلز معاون مدیر کل سازمان بین‌المللی مهاجرت در سفر خود به جمهوری اسلامی ایران امروز در ولایت خراسان رضوی حضور یافت و از مهمان شهر تربت جام بازدید کرد. در این دیدار سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی خانم دانیلز را همراهی می کند. اما اظهارات سید علی قاسمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران درباره سفر خانم دانیلز و وضعیت مهمان شهر تربت جام در گفتگو با همکارم آقای حسینی آماده پخش است که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
جناب آقای قاسمی، مدیر کل محترم اطفا و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، مطلع شدیم که خانم دانیل معاون سازمان بین المللی مهاجرت به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و بازدیدی هم انجام داده از مهمانشهر تربت جام. در مورد اهداف سفر خانم دانیل صحبت بفرمایید که صحبت‌ها و رایزنی‌های شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت کلیه شنوندگان رادیوی عزیز دری. خب همینجوری که در واقع استحضار دارین، جمهوری اسلامی ایران تلاش گسترده ای رو چه در حوزه ظرفیت‌های داخلی چه برای استفاده از ظرفیت‌های خارجی بعد از ورود در واقع آوارگان جدید به ایران شروع کرده. هرچند واقعا ما در حوزه پناهندگان قدیمی هم از تمام توانمون استفاده کردیم، لکن با توجه به سیل جدیدی که در واقع حوزه آوارگان و پناهندگان جدید داشتن، نیاز بود که در واقع یک فعالیت مضاعفی صورت بگیره. مجموعه شما مستحضر هستن که ما تا یک ماه گذشته سفرهای آلمان و نروژ و فنلاند رو داشتیم و الان هم ما در واقع سفر خانم دانیل رو داریم که معاون مدیر کل سازمان مهاجرت هستن که از ژنو تشریف آوردن. البته تیم‌های ارضیه و تیم‌های منطقه‌ایشون و کشوریشون خب طی ماه گذشته سفرهای متعددی داشتن. ما به دنبال در واقع بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی برای خدمت رسانی و در واقع موضوعات مختلفی که آوارگان جدیدالورود هستن در واقع پیگیری این موضوع هستیم. در این سفر توافقات در واقع قبلی که با تیم‌های ارزیابیشون شده تقریبا داره نهایی میشه. سفر واجدای عملی که خانم دانیل دارن انجام میدن از مجموعه مهمانشهر و البته جای دیگه‌ای که در طول سفر یک روزشون ما در خدمت ایشون هستیم. موضوع اشتغالزایی، تولید در واقع ایجاد کارگاه‌های اشتغالزایی، موضوع بهداشت و درمان بانوان و کودکان علاوه خصوص حوزه جدیدالورودین، احداث یک پارک در واقع در شن در حوزه مهمانشهر تربت جام، اینا موضوعاتیه که در واقع داره اتفاق میفته و به خصوص کمک‌های مالی و کمک‌های معیشتی که در واقع مقدماتش فراهم شده و استارتش با سفر خانم دانیل داره در حوزه مهمانشهر و حوزه پناهندگان جدیدالورود انشالله رقم می‌خوره.
جناب آقای قاسمی، بارها از کمک‌های ناچیز جامعه جهانی به مهاجران افغان در ایران سخن گفته شده. اکنون نحوه کمک رسانی نهادهای بین المللی به مهاجرین افغان چگونه است؟ آیا اونا متوجه شدن که باید کمک‌های بیشتری را ارائه بکنن؟
دقیقاً همینجوره. اساساً این سفرهای متعددی که طی یک ماه گذشته صورت گرفته، پیگیری‌ها و واقعیت‌هایی بوده که ما منعکس کردیم، اینا در عمل دارن حاضر میشن و در واقع تو این حوزه الان ورود عملی دارن میکنن. هرچند ما همچنان واقعا گله‌مندیم نسبت به این موضوع، چون واقعا حجم پناهندگان و نیازهایی که حتی در ابتدایی ترین مسائل هم دارن، واقعا توانش از اینی که بتونیم به سرعت اینا رو تامین بدیم بدون کمک های بین‌المللی خب خیلی مشکله. ولی خب خدا رو شکر در اون حدی که در واقع نیاز ابتدایی بوده، برای بخش کوچکی البته از پناهندگان جدید ورود داریم دریافت میکنیم، لکن به هیچ عنوان این کفاف کار رو نمیده و ما همچنان در این سفر هم من خدمت خانم دانیل هم گفتم واقعا میزان کمک ها اصلا هیچ سنخیتی با حجم و حوزه نیازمندی های اتباع نداره.
در مورد مهاجرین جدید ورود هم شما صحبت کردین، آمار ارقامی دارین در این خصوص؟
بله، در حوزه جدید ورودین ما در استان خراسان رضوی 180 هزار نفر تقریبا اومدن ثبت نام کردن و برگه 6 ماهه رو گرفتن. همینجور که استحضار دارین، ما از تمام ظرفیت هامون استفاده کردیم برای اینکه مجاب بکنیم و اقناع بکنیم اتباع افغانستانی غیر مجاز رو برای شرکت در این طرح. خب یه بخش البته تو این طرح شرکت نکردن، دلیلش هم البته بحث بازگشت به افغانستان رو مطرح میکنن و میگن ما میخواییم به سرعت برگردیم باز به افغانستان و بتونیم در واقع اونجا زندگی عادی خودمون رو داشته باشیم، به خاطر همین در طرح شرکت نکردیم. لکن اون 180 هزار نفری که در طرح شرکت کردن، خب در واقع اقامتشون حداقل مجازه و ما اطبایی که در طرح شرکت نکردن اقامتشون غیر قانونیه، یقیناً یا خودشون باید برگردن داوطلبانه یا اینکه به هر صورت قانون تکلیف اینها رو مشخص کرده؟
برنامه برای تمدید جدید الورودون برای ثبت نامشون هنوز هست یا خیر؟
الان که نه دیگه، 9/4 آخرین مهلت بوده و دیگه اساسا سرشماری جدید الورودین کلهم تموم شده و ما دو مرحله معاون محترم وزیر کشور دستور تمدید رو دادن و به تفصیل از این دستور تمدید شد، لکن 9/4 دیگه عملا طرح متوقف شده و ما چیزی به نام شناسایی دیگه در واقع در این حوزه نداریم.
جناب آقای قاسمی، اخیرا برخی مهاجرین افغان محدودیت‌هایی در خدمات بانکی داشتن، بفرمایید که این محدودیت‌ها تا کی هست با توجه به اینکه مسئولین بانک مرکزی هم اعلام کردن که به‌زودی این محدودیت‌ها حل خواهد شد؟
بله، نگاه کنید، اولا که این محدودیت‌ها رو یه بخشش رو باید قبول بفرماییم که در واقع شامل همه نشده و شما میتونین سوال بفرمایین، بخشی از پناهندگان همچنان خدمات رو دارن دریافت میکنن، لکن یک مباحث جزئی برای در واقع زیرساخت‌های این حوزه ضروری بود، لازم بود که در واقع یک اتفاق این شکلی رو بانک مرکزی اعلام کرده که بیفته، ولی به سرعت در حال انجامه. یعنی من الان خبراشو دارم، آیه سیادت مسئول اتاق مشترک ایران افغانستان دیشب ما جلسه ای داشتیم، گفتن بخشی از محدودیت ها برداشته شده و قولم به ما دادن پیگیری بسیار جدی داره از سمت وزیر محترم کشور، معاون وزیر محترم کشور، سردار رضا دوست مدیر کل محترم و ما خودمون به صورت استانی و استاندار محترم داره انجام میشه. انشالله ظرف چند روز آینده ما در واقع این اشکالات این شکلی را مرتفع خواهیم دید.
آیا مهاجرین جدید الورود هم از خدمات بانکی بهره مند خواهند شد؟
اون چیزی که در واقع داره سیاست گذاری میشه، به هر صورت تا 37 حضور اینها قانونیه و قاعدتا باید بقیه مباحث هم مترتب بر همین موضوع باشه. جلسات متعددی داره گذاشته میشه که در واقع سازوکارهای خدمات در حوزه‌های مختلف در واقع دیده بشه در این سطح.
بله، گفتگوی همکارم سید باقر حسینی بود با آقای سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، درباره سفر معاون مدیر کل سازمان بین‌المللی مهاجرت به ایران. درباره نشست علما در کابل، عبداللطیف نظری آگاه مسائل سیاسی و معین وزارت اقتصاد به همکارم قریشی چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم دکتر عبداللطیف نظری، استاد دانشگاه، تحلیلگر مسائل سیاسی و معین وزارت محترم اقتصاد، بفرمایید جناب آقای دکتر، ارجابی شما از نشست سی روزه گردمایی علما و متنفذین در کابل پایتخت افغانستان که از سوی حکومت موقت طالبان تدویر شد چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ارزیابی بنده از نشست سه روزه گرد همایی بزرگ علما و متنفذین در کابل است که این نشست در این شرایط یک نشست مهم ارزیابی میشه و میتونه با نظریات و پیشنهادات خود راه حل های منطقی و عقلانی را برای حل چالش ها و مشکلات ارائه بکنه. از این نظر در این شرایط حساس ما این نشست یک نشست مهم ارزیابی میکنم.
جناب استاد، در عرصه آموزش زنان، کار و اشتغال و رشد و توسعه اقتصادی در قطعنامه پایانی نشست تأکید شده بود، نگاه شما به این مسائل چیست؟
این نشست در مسائل مختلف راه حل های را ارائه کرده، از جمله در ارتباط با توسعه اقتصادی توجه صورت گرفته به اینکه از افراد متخصص استفاده صورت بگیره و در عرصه های مدیریتی اصلاحات مورد توجه قرار بگیره که به پیشرفت و کارآمدی ادارات در واقع کمک بکنه. بنابراین به نظر میرسه که از این منظر هم این نشست با توجه به اینکه از تمام ولایات افغانستان افراد تاثیرگذار و با نفوذ شرکت کرده بود، میتونه کمک شایان بکنه در بخش حکمرانی مطلوب و کارآمدی عرصه های مدیریتی.
موضوع حکومت موقت طالبان در عرصه خارجی و داخلی با در نظر داشت سخنان رهبر طالبان و قطعنامه نشست چی بوده و فکر میکنین که چه پیغام را مخابره میکنه؟
پیام گردهمایی بزرگ علما در عرصه خارجی این نکته بود که افغانستان دیگر تحت هیچ شرایطی بر قدرت‌های بیرونی اجازه نخواهد داد که در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشد. استقلال سیاسی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان فوق‌العاده های اهمیت است و مورد حمایت علما و مردم افغانستان قرار دارد و افغانستان باید سرنوشت سیاسیشان توسط مردم افغانستان رقم بخوره و تعیین شود، نه توسط خارجی ها و عوامل داخلی خارجی. بنابراین از این نظر در عرصه روابط خارجی من فکر میکنم این نشست پیام بسیار مهم و صریح و گویا و قاطع داشت که افغانستان یک کشور مستقل است و تحت هیچ شرایط استقلال سیاسی خود را با معامله نمیگیره و به هیچ کشور خارجی اجازه داده نمیشه که در امور داخلی افغانستان مداخله داشته باشه و یا در عرصه روابط خارجی مقاصد سیاسی خود را بخواین بر افغانستان تحمیل بکنه.
آخرین گروه از حجاج بیت الله الحرام از افغانستان دیروز جهت انجام مناسک حج به عربستان اعزام شدند. انتقال موافقت آمیز حجاج افغانستان به عربستان عنوان گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با آقای عباس حسنزاده است که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. ختم موفقانه روند انتقال حجاج افغانستان به بیت الله شریف یک شنبه 12 سرطان سال 1401 هجری شمسی، طیاره حامل آخرین حجاج افغانستان از میدان هوایی بین‌المللی کابل به قصد جده پرواز کرده. قابل و ذکر است به گفته وزارت حج و اوقاف سهمی امسال افغانستان 13582 تن حاجی بوده. در طی 40 پرواز حجاج از تاریخ 13 ذوالقعده الی 4 ذوالحجه از افغانستان به عربستان سعودی منتقل شدند. با گفته وزارت حج و اوقاف امسال در حاکمیت موقت طالبان امکانات با کیفیت بالا برای حجاج در نظر گرفتند. همچنان طبق قرارداد وزارت حج و اوقاف این قرارداد با شرکت هوایی کامیر و آریانا افغان صورت گرفته و شرکت های فوق در بازگشت نیز حجاج را همراهی خواهد کرد. در این بار بیشتر صحبت خواهیم کرد با عباس حسنزاده، آگاه مسائل دینی. سلام و وقت شما بخیر. در اول ارزیابی شما از روند انتقال حجاج از افغانستان به عربستان سعودی در حاکمیت موقت طالبان چی است و همچنان سهمی امسال افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی، در رابطه با اعزام حجاج بیت الله الحرام امسال، همانطور که شما میدانید از طرف وزارت حج امارات اسلامی افغانستان هم اعلان شد تعدادی که مشخص شده بود از طرف عربستان سعودی برای اعزام حجاج افغانستان و سهمیه بندی که برای کشورهای اسلامی صورت گرفته بود، حدود 13552 نفر حجاج افغانی به عربستان اعزام گردیده و با توجه به اعلام امارات اسلامی که در مدت بسیار کم این پروازها صورت گرفته، شاید همینطوری باشه. معلومات کافی در این قسمت ما ندارم، اما اون چی که مشخص هست در سالهای گذشته یک فرصت طولانی تری در اختیار دولت افغانستان بود که حجاج بیت الله الحرام را به عربستان انتقال بده و برای امر حج فرض که از نهم ذوالحجه الحرام در سرزمین عرفات آغاز میشه و روز دهم و یازدهم، دوازدهم تا سیزدهم برنامه های طواف، قربانی و رمی جمره و منا و مزدلفه و سرزمین وحی و مکه مکرمه بیت الله الحرام طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه انجام میشه.
و همینطور که شما هم اشاره کردید، وزارت حج و وقوف برای انتقال حاجی ها در تنگنای وقت قرار داشتن. با این حال حجاج به عربستان رساندن قبل از مراسم شروع شدن مراسم حج. خب این مراسم در چه زمانی صورت میگیره؟
همونطور که شما میدانید مراسم حج از روز نهم شروع میشه در سرزمین عرفات و همچنین در روز 13 حج واجب تمام میشه، اما مقدمات لازم هست که برای رسیدن به سرزمین مکه معظمه حجاج بیت الله الحرام از سر تا سر جهان باید در اونجا حضور پیدا بکنن و تعدادی از حاجه ها قبلا وارد مدینه منوره میشه و از اونجا احرام بسته میکنن. بعد از زیارت حرم و بارگاه روضه رسول الله و وارد مکه مکرمه میشه و تعداد هم در اواخر یعنی نزدیک های مراسم حج یعنی نزدیک عید قربان وارد مستقیما وارد سرزمین مکه معظمه میشه در با احرام و در اونجا مشغول مراسم حج شریف میشه. و مراسم هم همونطور که قبلا یادآوری کردیم از روز نهم ماه ذی‌الحجة الحرام آغاز میشه و روز 13 به پایان پیدا میکنه، اما همچنان در کنار حج واجب ما طواف مستحب داریم، حج مستحب و همچنین عمره مفرده داریم که به نیت های مختلف، به نیت خود حاجیان، به نیت کسانی که سفارش کردن، التماس دعا کردن، به نیت اونها بسته میشه و طواف و نماز طواف داره انجام میشه. او قبل از حج واجب هم صورت میگیره، بعد از حج واجب هم صورت میگیره، وقت مشخص و معینی نداره، چون مستحب هست در هر زبانی میتونه انجام بده. و جا و مکانی که احرام بسته میشه برای حج مفرده، عمره مفرده، در خود در مسجد تنعیم نزدیک شهر مکه معظمه در یکی از حومه های شهر از اونجا آغاز میشه و میاین اطراف خانه خدا و کعبه معظمه، در اونجا 7 دور طواف را انجام میده و همچنین 2 رکعت نماز و همچنین طواف نسا و نماز طواف نسا را انجام میده، سعی بین صفا و مروه و رفتن به عرفات و قربانی و اینا نداره و این عمره مفرده هست که حاجیان میتونن چندین بار انجام بدن.
نوع انتخاب حجاج امسال در یک لیست قرعه‌کشی که وزارت حج و وقوف حکومت موقت طالبان را تعیین کرده بودند و همچنین حجاجی که به دلیل کرونا نتانستن در سالهای قبل به حج برن بر این اساس انتخاب شده. نوع انتخاب حجاج در سالهای قبل چگونه بود؟
در سالهای قبل انتخاب حجاج برای اعزام به بیت الله الحرام بر اساس نوبت بندی بوده، یعنی اینکه سهمیه هایی که برای ولایت های مختلف افغانستان اختصاص داده می شد از طرف وزارت حج تلاش می شد که افرادی که عمره و همچنین کسانی که واجب هست که به حج بروند اینها در نوبت بندی های قبلی که ثبت نام کردن و پول حداقل 1/3 پولشان رو واریز کردن اونها انتخاب می شدن و به حج شریف می ردن. با توجه به وضعیت کرونایی که پیش آمد و 2 سال مسئله حج تعطیل بود و رخصت بود، امسال این مسئله به صورت آزمایشی و به صورت اینکه تعداد کمتر حضور پیدا بکند سهمیه های کشورهای اسلامی کم شد و بر اساس همان سهمیه افغانستان هم به 13,552 نفر رسید که در ولایت های مختلف تقسیم بندی شد و احتمالاً چون متقاضی زیاد بود و سهمیه های ولایت ها کم بود بر اساس قرعه اینا انتخاب شدند و یک تعدادی از افراد که باید به حج فرضی برود در اونجا زیارت بکند و واجبه خودشان را انجام بدهد، اینها ممکن است که به سالهای بعد انتقال پیدا کرده باشد.
بررسی نحوه انتقال حجاج بیت الله الحرام از افغانستان بود به عربستان در گفتگوی همکارم خانم زهرا سلطانی با عباس حسن زاده. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 خبرهای پایانی و اطلاع شما خواهد رسید. عصرتان بخیر.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما صمیمانه تشکری می کنیم. خدا کند تنوع نشرات ما برنامه های رادیو دری رضایت خاطر شما خوبان را در پایان جلب کنم. اگر نسبت به برنامه‌های رادیو خودتان رادیو دری انتقاد یا پیشنهاد دارن میتونین با 2 شماره پیامکی که اعلام میشه با ما در ارتباط باشین. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن به این شماره 0794-71-71-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی میباشن. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. این امکانات در نظر گرفته شده به خاطر که رضایت خاطر شما خوبان از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب شود. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین شما شنوندای عزیز میتوانین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 به 1098 کیلوهرتز دریافت کنین. شما شننده های رادیو دری میتونن از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari www.apparat.com/parstoday_dari کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده و اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردارمان با شما هستیم. با سفر و چکر امروز خیلی خوش آمدید. افغانستان در گذشته نه چندان دور از کشورهای محبوب برای گردشگران خارجی بود و گردشگران نامداری چون مارکوپولو از این کشور دیدن کردند. جنگ‌های چند دهه گذشته در این کشور صنعت مهم توریسم را به شدت تحت تأثیر قرار داده و دیگر رونق گذشته را ندارد. مناطق مختلفی از افغانستان استعداد جذب گردشگر را دارد و در صورت توجه مسئولان مربوطه گردشگری می تواند از منابع مهم درآمد افغانستان شود. لوگر در نزدیکی کابل توانسته خصوصیت سنتی خود را حفظ کند، اما باز هم اماکن دیدنی لوگر آسیب‌های فراوانی دیده است. آرامگاه ملک سبز علی صاحب ساختمانی تاریخی است در ولایت لوگر. این ساختمان به صورت گنبدی از خشت پخته بنا شده و در حدود 5 کیلومتری شمال شرق ولایت لوگر قرار دارد. حدود 40% از این بنا در اثر جنگ‌های داخلی ویران شده است.
شهر پل علم مرکز ولایت لوگر. ما بار اولم است که به شهر پل علم یا مرکز ولایت لوگر میرم. بین کمرای اینا هم کمی صحبت بکنیم که ببینیم از کجا آمدن و کجا میرن. مانده نباشی. سلام علیک، چطور هستی؟
خوب هستی؟
خیرتی است؟ بخیر، قراری هستن؟ نام چی هست؟
عبدالواسه.
پالوی ما که مردم ببینید، عبدالواسه؟ از کجا هست؟
از لوگر هستم.
کجای لوگر؟
لوگر این چی؟ پرک.
خب، کدام ولسوالی؟
دادخیل.
دادخیل؟ خب بسیار خوب. حال کجا روان است؟
اینجا کار میکنم.
دیقان هستی؟
آه.
خب بسیار خوب. بخیر باشی. تشکر. زنده باشی. بخیر باری. خدا حافظت. بریم ببینیم که پل علم چه قسم یک شهر است. اینجا چوک شهدای ولایت لوگر است و شهر پل علم و دو طرفه چوک بازار است. صبح خیر، چطور هستی؟
خوب هستی؟
خیرتی است انشاءالله.
شکر.
نام چی است؟
نام حبیب الله است، از ولایت لوگر، باشنده ولسوالی چرخ هستم.
ولسوالی چرخ، چقدر فاصله است چرخ تا اینجا؟
یک ساعت واره راه است.
یک ساعت واره.
آه.
چرخ هم تو بازار داره؟
آه بازار داره، بازارش خورد است نسبت به اینه.
بازارش نسبتا خورد است.
آه.
در ولایت لوگر در چوک شهدا چطور است کاروبار؟
والا وضعیت خراب است.
نوی جان بخیر باشی، تشکر، زنده باشی. حالا ما چای نخوردیم، در ولایت لوگرش چی پیدا میشه؟
چای هر چیز پیدا میشه، شما بیشین همینجا چای براتون بیارم.
بخیر باشی، بسازت
همینجا بیارم براتون چای بیارم.
مردم لوگر چی میخورن در چای صبح؟
چای صبح دیگه همین نان و چای صبح، یگان چپس میخورن.
چپس میخورن.
آه.
خب آل لوگر در لبنیاتش بسیار نام داره، پنیر و شیر و قیماق نمیخورن مردم؟
وا دیگه
پیسه دارایش
شاد دیگه ضعیف است دیگه، حالا نمیخوره. پیسه دارایش میخوره، چرا نمیخوره؟
آفرین، نه پیسه دارایش میخوره. سلامت باشی، تشکر.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
قبل از آن که گشت و گذاری در لوگر داشته باشیم، بهتر است که هم معلوماتی درباره اماکن دیدنی این ساحه کسب کنیم و هم در مورد وضعیت راه‌ها خبر بگیریم. ما با عنوان مثال معلوماتی بدهیم درباره گلدره لوگر که چشم‌اندازی آراسته شده است که بیشتر آنها صومعه‌هایی هستند که در کنار استوپه‌هایی بنا شده‌اند. در استوپه مراسم مذهبی به جا آورده می شود. صومعه معروف استوپه در گلدره لوگر در جنوب شرقی کابل قرار دارد.
سلام علیکم، چطور هستین؟
خوب هستید؟
خیرتی هستین؟
سر جانم
با خیر هستی؟ نام چی هست؟
عرفان الله.
در کدام منطقه لوگر باشنده هستی؟
ولسوالی خوشی.
ولسوالی؟
خوشی.
خوشی چقدر جای راست؟
27 دقاره هستم.
27 دقاره. خو از ولسوالی لوگر چند تا ولسوالی داره؟
شش ولسوالی داره. خوشی، کدام... چر، خروار، ازر، برکی برک.
محمد آقا مربوط لوگر میشه؟ این تو یگان نفر نابلد مرا واره که با لوگر بیه، کجا را برش معرفی میکنی که برا ببینه؟
هر جایی که بگه بر مریه، بگه چرخ میریم، طرف رای چرخ هست. اگه محمد آقا خو مسیر رایش هست، برکی برک دست چپ است، خوشی که است دست چپ است، برکی برک دست راست است.
برکی برک دست راست است. خو جای مشهور لوگر خودت میفهمی؟
آه چرخ هست، خوشی است، محمد آقا اینمی مشهور است.
خب بسیار خوب. اینال عزیز بگو که دنیمی بازار چوک شهدا چی چیزا پیدا میشه؟ مثلا از نگاه هتل، سوپرمارکت ها.
هتل من، سوپرمارکت من، صرافیم است.
هر چیز است؟
آه صرافی، سوپرمارکت، کانت تا بانک. خب مارکت های خوب است. کوچی سنتر، مارکت های سوپرمارکت است. دیگر دواخانه های خوب است. شفخانه هم است.
این همون مردم دیگه چیز کم نداریم دیگه در شوک شهدا.
24 ساعت است صدوخان.
24 ساعت هم است. خلاص دیگه. بخیر باشی، تشکر.
زنده
باشی. سلامت باشی. شما چطور هستین؟
شکر سلامت.
خیرتی هستین شالا طرفایتان.
سلامت.
یک میسیس تا چین. چی دم داری؟ چطور است روزگار؟
خوب است. شاورو سرشتیر میشه.
شاورو سرشتیر میشه. حالا مردم لوگر که بگی از کجا هستی میگه از لوگرش هستم. همه تو میگن؟
آه.
چرا میگن از لوگرش هستم؟
زبانشون همی چیزی هست.
خوب یک لحجه شیرین دارن مگه.
آفاید.
همه تو مقبول گپ میزن.
آفاید.
خب خودت از کجای لوگرش هستی؟
خودم از مرکز لوگر هستم.
از پل علم؟
پل علم.
چرا پل علم میگنش؟ کدام پل هست؟
پل هست پیش اونجا لاقدری بوده که چی بوده؟ بخاطر از مرکز لوگر پل علم هست.
خب سلامت باشید. چی کار بار میکنی؟
بس یک ریکشا دارم، دمی ریکشا کار میکنم.
کدام مسیر رو میری در ریکشا؟
اونی سفلا و اونی سیدان به حساب کلنگار پشتون آباد و مراباد.
چند از کرای ریکشا؟
50 روپه 70 روپه، زیاد کس نمیده.
دربستی؟
دربستی.
نی لینی چند
است؟ اینی در روپه.
لینی هم کار میکنی؟
کلینیک ستامه و اونی میرم.
خب تشکر، زنده باشین، سلامت باشین.
آشنایی با یک منطقه صرفاً به جغرافیا و تاریخ محدود نمی شود دوستان، و آشنایی با مردم و رسومشان هم شنیدنی است.
دوستان عزیز آمدیم به